أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد.
اللهم صل على محمد
وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این مسئله بود که اگر یه آب جاری هست و شک بشد که آیا این آب جاری ماده دارد یا ماده ندارد، آیا با ملاقات نجس میشد یا با ملاقات نجس نمیشد. عرض کردیم که مرحوم صاحب عرفه فرمودن نجس میشود، مرحوم آقای خویی هم آقای کذا فرمودن نجس میشود، و یکی از وجوهی که برای این استناد کردن برای اثبات نجس بودن، آقای خویی رضوان الله علیه میگه استصحاب عدم ازلی هست، که اما موضوع ما این که آب قلیل بالملاقات نجس میشود دو جز داره. یک جزش این است که آب قلیل باشه، دوم این است که ماده نداشته باشه. الان میبینیم آب قلیله، ولی ماده داره یا نداره این برای ما مشکوکه. اگه بتونیم اثبات کنیم که ماده ندارد، حکم به نجاست میکنیم به مجرد ملاقات. اگر نتونیم اون جزء دیگر اثبات کنیم، باید طبق کل شیء طاهر بگیم این طاهره. ایشو میفرماین ما میتونیم اون جزء دیگری که عدم ماده داشتنه میتونیم اثبات کنیم. از چه راهی؟ از راه استصحاب عدم ازلی. در جاهای دیگر هم اینطوریه. این آبی است، حالا نمیدونیم آیا به مقدار کره یا کره نیست. خب این آبی است ملاقات کرده، کره بودنش برای ما مشکوکه، استصحاب عدم کرهیت ازلیه میکنیم. آه کذا موارد از این، مثلا زنی هست الان خون میبیند، خب 50 سالش هم شده، اگر غیر قرشی باشد خب این خونش استحاضه است، اما اگر قرشی باشد چی آقا؟ حیزه، تا 60 سالگی حیزه. خب اینجا یک جزء موضوع که مرأه است که خون دیده، المرأة تحیض الی 50 سنه، یه جزءش محرز وجدانن. جزء دیگر موضوع چی هست؟ الله تکون قرشیه، اینم با حساب عدم ازل درست میکنی. های کزا موارد زیادی در فقه ممکنه برای این مثال پیدا کنید که موضوع مرکب از یه جزء وجودی و یه جزء عدمی. آیا اون جزء عدمی را میشه با حساب عدم ازلی استصحاب کرد و اثبات کرد یا نه؟ مرحوم نائینی بر حساب عدم ازلی در چنین موارد اشکال کرده بودن. اشکالش بر این پایه بود که هر جا یه مخصصی آمد بر عام میوارد شد، عام ما مقید میشه به عدم وجود اون مخصص، عام یا در غیر اون موارد مخصص من هستم، ولی نه که تخصص کرده دیگه. یه تقییدی میخوره، تقیید میخوره که به عدم اون مخصص، این که روشنه. بعدشون فرمودن که این تقیید به نحو اتصافه، اگر اون قیدی خارج شده از قبیل عرض باشد و این عام هم جوهر باشد، اگر عام ما جوهر باشه مثلا العلماء، قیدش چی هست؟ قیدش الا الفساق، فساق هم عرضه، عارض میشه بر عالم و غیر عالم، عارض میشه دیگه. اگر این طوری باشه ایشون فرمودن که این به نحو اتصافه، باید موضوع اثبات کنید، بگید که العالم المتصف به عدم کونی فاسقن، یعنی بعد از تخصیص عنوان این میمونه تحت عام، العالمی که متصف است به این که فاسق نباشه، یعنی عدم نعتی باید درست کنید، عدم محمولی نه، عدم نعتی، نعت بشه اون عدمتون بر این جوهر. البته فرمودن اگه یه جایی نه هر دو جوهر بودن یا هر دو عرض بودن برای یه جوهر، عام هم عرض بود اونم
عرض بود،
یا هر دو عرض بودن برای دو تا جوهر، اونجاها اتصاف نیاز نیست. اتصاف جای نیاز هست که عام ما جوهر باشه و اون صفت خاص ما عرض همین جوهر باشه. قطع کردیم. اینجا ما باید برای اینکه تمسک به عام کنیم باید اتصاف را اثبات کنیم. و فرمودن با استصحاب عدم ازلی اتصاف درست نمیشه، یعنی رسیدن به اتصاف میشه اصل مثبت و اصل مثبت هم حجت نیست در استصحاب. لازمه اون میشه که پس عام متصف به این، و الا خودش حالت سابقه نداره که بتونه اتصاف را استصاب بکنی. و لذا در ما نحن فیه مثلا همین آب قلیلی که جاری هست و شک میکنیم ماده دارد یا نه، ملاقات با نجسم کرده، شما میتونید بگید این آب زمانی که نبود متصف به ماده داشتنم نبود، میگه ماده هم نداشت، لم یکن له ماده، اون موقعی که نبود ماده هم نداشت، میتونید بگید الان هم ماده ندارد، ولی نمیتونید بگید که اون زمانی که نبود متصف به عدم ماده بودم بود، که عدم که متصف نمیشه. پس میتونید بگید اون زمانی که نبود اتصاف هم نبود، یعنی ماده داشتن هم نبود، اما اتصاف به عدم ماده داشتن بود، نه، این حالت سابقه نداره. و استصحاب بکنید بزنم تونید بگید که این آبی هست که نعتش این است، صفتش این است که ماده ندارد، اینو نمیتونید اثبات کنید. اینو نتونید اثبات کنید دیگه موضوع حکم شما درست نخواهد بود. موضوع حکم اون از آبی هست که صفتش این باشه، متصف باشه که ماده ندارد، بس این چیزی رو نمیتونید اثبات کنید. این بیان مرحوم ناینی. آی خویی در جواب استادشون آقای مرحوم ناینی آمدن فرمودن که این فرمایش شما که فرمودید در اون جایی که اون مخصص عرض باشه برای جوهر، اونجا ما نیاز به اتصاف داریم و با حساب عدم ازلی اتصاف درست نمیشد، این در طرف وجود درسته، اما در طرف عدم نه. در طرف وجود چرا درسته؟ برای اینکه وجود العرض فرع وجود موضوعه، تا موضوع نباشه که اصلا عرض وجود نمیاد، اصلا وجودش متفرع بر وجود اون موضوع، و لذا در عرض قهرن حالت اتصاف موضوع حکم قرار میگیره، مثلا مستقلا نمیشه این عرض در نظر گرفت. قیام را بدون زید بدون امر نمیشه در نظر گرفت، بگه زید و قیام، یعنی زید قائم، ولی قیام که نمیشه جدا کرد. داد کردید وجود عرض چون فرع وجود موضوعه، اونجا اگر یه جایی وجود عرض جز موضوع اخذ شد حتما حالت اتصاف اخذ شده، چون اصلا وجود منحازی ندارد، وجوده فی نفسه این وجوده لغیره. وجود عرض این طوری است که اصلا فی نفسه که وجود پیدا میکنه همون وجودش برای معروضش هست، ولذا اونجا فرمای شما درسته، اونجا نمیشد استصحاب با استصحاب اون وجود عرض را با حالت اتصاف اثبات کرد. ولی بحث ما در عدم ازلیه، در عدم عرض نه. در عدم عرض ما نیاز نداریم که بگیم که آقا اونم فرع وجود موضوع هست، اونجا یه فرعیت نیستون، عدم چیزی نیست که بگید آقا وجود عدم عرض هم فرع وجود معروضه، وجود عرض فرع وجود معروضه، اما عدمش که فرع وجود معروض نیست. ولذا اونجا شما خود عدم را حساب کن کافیه دیگه، اصلا اتحالت صافی در کار نیست، اونجا همون سلب تحصیل کافیه، عدم محمول کافیه، نیاز به عدم نعتی نیست. شما فرماد عدم نعتی میشه همون معدوله، یعنی مثلا آب غیر ما له ماده، مثلا این طوری باید یک مثلا حمل سلب میشد، نه سلب حمل، چون میگن نیاز به این نیست، همون سلب میکنی کافیه. و سلب هم با استاب عدم ازلی به وجود میاد. این بیانشون که پس بنابراین با استاب عدم ازلی در ناهی و اوصاف ما میرسیم، با استاب عدم ازلی در ناهی و اوصاف میرسیم به چی؟ میرسیم به تمام الموجود، یه تمام موجود میرسیم، حکم اثبات بشه. بیان مرحوم آقای خویی در اینجا پس بنابراینشون در ابواب مختلف بر همین منوال حکم میفرمایند که اگر حکم دوتا جز داشت ما میتونیم اثبات کنیم. دقت فرمودید؟ به نظر بنده میرسد که از خود کلام آقای خویی هم استفاده میشد که خب این را بردید شما مقام ثبوت بحث کردید، ثبوت هم فرمودید که بله عرض وجودش نیاز داره، فرع وجود موضوعه، پس بنابراین باید همیشه حالت اتصاف باشه، اما عدم نه، عدم نه. علم کنم این بحث ثبوتی شد، شما بحث را باید در مقام اثبات بیارید. و این متکلم، این گوینده، این مشرع میتوند این را عکس کند به صورت وصف، میتوند عکس کند نه به صورت عدم محمولی، میتوند به صورت عدم نعتی عکس کند. بالاخره قضیه معدولت المحمول که داریم، ایشون میفرماید بله اون معونه میخواد، اگر بخواد به صورت سلب را به صورت نعت عکس کند اون معونه میخواد. عرض میکنیم که مقام اثبات دیگه، مقام اثبات باید ببینید چطوری اون بیان میکنه، ولی زا باید نگاه کرد، باید دید که. و اتفاقا اصل در مقام ظاهرا اثبات عکس مقام ثبوته، در مقام اثبات هر دوتا را نعت میگیرن، یعنی میگن اون عالمی که فاسق نباشد، یعنی حالت صفت میدن، نمیگن عالم و فاسق نباشد، این دوتا را مستقل نمیگیرن. یعنی چطور طرف وجود را وصف میگیرن، طرف عدم را هم وصف میگیرن، الا مخرجه به دلیل. بس بنابراین این که شما میفرمایید آقا از ذر عقلی نیاز به این نیست، عدم نیاز به موضوع ندارد فلان، اینا بسای ثبوتیه. به نظر ما باید نگاه کرد به لسان دلیل، لسان دلیل هم با هر دو سازگاره. و اتفاقا در صورتی که یک قرینه خاص نباشد، همون فرمایش مرحوم نائینی درسته، چه در طرف وجود چه در طرف عدم حالت اتصاف مطرح میشه، و حالت اتصاف هم با عدم ازلی قابل اثبات نیست، و لذا با عدم ازلی نمیشه این موضوعات مرکبی که یه طرفش وجودی یه طرفش عدمی هست اینها را اثبات کرد. این اشکالی هست که به اصطلاح بر این بیان مرحوم آقای خویی شده در اینکه حساب را با حساب عدم ازلی بخوایم این حکم را ثابت کنیم. مرحوم نائینی هم بیانی از که البته نه اینکه مرحوم نائینی بیاد بعد بیان آقای خویی که استاد، نه ایشون به صورت کلی دیگه مرحوم نائینی اعدام ازلی حساب اعدام ازلی را دچار اشکال میبینن، آقای خویی هم دچار اشکال نمیبینن. به نظر میرسد که همون اشکالات مرحوم نائینی قابل تثبیت هست، و لذا عدم ازلی اینجا دچار اشکال هست. علاوه بر این که اصلا به طور کلی میشد گفت که اصلا ادله استصحاب منصرف از مسئله حساب عدم ازلی، حالا اونجایی که موضوعات مرکب نباشد هم، فقط فرض کنید که عدم مثلا موضوعه، نه اینکه مرکبه، یک قسمش وجودی یک قسمش عدمی نگیریم، الان یه موضوع است فقط عدم، بیاید عدم با عدم ازلی بیاید درست بکنید. اینا مثلا عدم ازلی ظاهرا اصلا غیر عرفیه، یه مطلب غیر عرفی هست، ادله استصحاب ظاهرا مربوط به اون عدم ازلی نیست، همیشه مربوط به عدم نعتی هست ادله استصحاب. و در شمول ادله استصحاب چنانکه استاد سبحانی هم فرمودن به استصحاب عدم ازلی ظاهرا دچار اشکال هست، یعنی این بیان به خاطر غیر عرفی بودنش. بر این بیان یه اشکال دیگری هم شده بر استصحاب عدم ازلی، که گفتن که آقا منشأ عدم در ازل عدم الموضوع هست، و منشأ عدم در بقا این عدم الموضوع نیست، بلکه عدم اتصاف این موضوع به این وصف هست. پس منشأ هستم فرق شد، اون عدم ازلیتون این نوع عدم را نمیتونه اثبات کنه. دو نوع عدم داریم، یه عدم ازلی که اصلا موضوع نیست و عدم، یه موضوع نه موضوع هست و عدم. موضوع هست و عدم غیر از اون عدمی هست که موضوع هم نیست، اصلا دو سنخ از عدم هم. ممکنه که از اینطوری اشکال کنه که البته این اشکال درست نیست ظاهرا، چون عدم عدمه دیگه. از اینکه بیم حالا اون عدمی هست که لونش این است که مثلا اون عدم موضوع نداره، این عدم نه لون دیگریه، نه ظاهرا عدم منشه عدم ها فرق دارن، غیر از این است که خود عدم ها فرق دارن، منشهش فرق داشته ولی خود عدم ها یکیه. پس بنابراین این اشکال وارد نیست. مرحوم استاد تبریزی بیان مرحوم نائینی را که مرحوم نائینی ها قبول نکرد استاد عدم ازلی را دیگه، ایشون یه بیان دیگری مطرح کردن غیر از اون بیانی که آقای خویی سه مقدمه ای که ازشون نقل کرد، چون یه بیان دیگری دارن و اون بیانشون رو هم فی الجمله اشاره کنیم. ایشون فرموده که بیان مرحوم نائینی به این برمیگرده که میخواد رد کند استاب عدم ازلی را در مثل مسئله مثلا استاب عدم قرشیت برای مرعه. ایشون فرموده که خب در اینجاها در حقیقت ما عدممون از قبیل عدم ملکه است، سلب و ایجاب نیست، چنانکه خود قرشیت ملکه هست، عدم قرشیت هم یه ملکه است. که این عدم معنا پیدا میکنه جایی که قابل باشه، جایی که اون قابلیت رو داشته باشه. اما به سنگ که نمیگن اما، به موجود میگن که قابلیت بصر داشته باشه. ولذا عدم قرشیت جایی معنا پیدا میکنه که قرشیت در اونجا بتوند وجود پیدا میکنه. پس بنابراین اون که نیست اصلا دیگه چه قابلیتی داره که شما بگید آقا بله این نبوده و عدم قرشیت اون موقع ثابت بوده، معنا نداره. بس فرموده که ایشون اینجا از قبیل سلب ایجاب نیست که بگید حالا که وجود نداشته پس حتما سلبش بوده، نه، میگیم اینجا از قبیل عدم ملکه است، باید اون موضوع باشه تا اینکه بتونید اون سلب را بیاری. و بعد فرموده که به بیان آخر، حالا شاید این کلمه بیان آخر را نشه باشن، ولی این بیان آخر از کلمات استاد تبریزی استفاده میشد که در تقریر کلام مرحوم نائینی فرموده که وجود وصف متأخر از موصوف. درسته؟ وجود وصف متأخر است چی؟ از موصوف. چرا؟ برای اینکه فرع وجود او هست، عرض فرع وجود موضوع هستی، به دروغی که موضوع پیدا نمی‌کنه. اون وقت بعد فرموده که عدم این وصف، مرحوم نائینی که نمی‌خواد بگه که عدم این وصف هم در رتبه این وصفه، پس چنان که خود وصف متأخره، عدمش هم متأخر از موصوف. همون بحثی که در قیاس مساواتی مطرح می‌کردیم ما، بله، بگیم که چون عدم این وصف هم رتبه است با خود وصف، وصف هم متأخره، المساوی مع المتأخر متأخره. او المساوی مع المتأخر وصف متأخره، خب عدم وصف هم در رتبه همین متأخره، اونم باید بگه متأخر باشد از موصوف، چون خود وصف متأخر، اینم باید متأخر باشه. که مرحوم نائینی میخواد اینو بگه. پس بنابراین اینجا نمیشه ما حساب عدم ازلی بکنید، چون چنان که وصفش را نمیتونی حساب بکنید، عدم وصف هم در رتبه او هم باید در رتبه ما بعد الموصوف معنا پیدا بکنه، نه ما قبل الموصوف. قالی که مرحوم استاد تبریزی فرمودن برای این بیان. پس بیان مرحوم نائینی روشن شد، درسته؟ که آمدن گفتن که آقا این عدم در رتبه چی هست؟ عدم این وصف در رتبه همون خود وصفه، خود وصف هم که متأخر از موصوفه، چون فرع وجود هست، پس اینم باید متأخر باشه. پس شما نمیتونید یا حساب عدم ازلی رو بیارید و بگید آقا اون موقع وصف نبود ولی عدم وصف بود. عدم وصف کی میتونه باشه؟ وقتی خب استاد تبریزی میان میگن که میفرماین که آقا این مطلب درست نیست، اصلا این بیانی که شما از راه قیاس مصابات که هن آمده فرموده که هم رتبه با متأخر اونم متأخر، نه بله شما میگید بین اینا ملازمه است. خب احد المتلازمین ملاک تأخر را دارد، که اونایی که معلولشه یا در رتبه معلوله، چون صفت عرض در رتبه معلول نسبت به جوهره هست، اون بله اونجا ملاک تأخر را دارد، ولی ملازمش ملاک تأخر را ندارد. شما نمیدون بگید آقا حالا که خودش ملاک تأخر را دارد ملازمش هم باید ملاک تأخر را داشته باشه، پس بنابراین ما قبول نمی کنیم. ولذا میگن عدمش برمیگرده به سلب ایجاب، حالا که نبود عدم ملکه از عدم ملکه در میاد، حالا که نبود بله اون عدم صدق میکنه، عدم هم رتبه است با خود موصوف، نه متأخر از موصوفه، یا تأخرش قبول نکرده شو. با این بیان شون فرمایند پس اصاب عدم ازلی درسته هست. در فرمودید این بیانی هست که ایشون مطرح فرمودن و که انه خواستن تثبیت بکنن بحث اصاب عدم ازلی را. حالا اون چیزی که به نظر بنده میاد باز تکرار همون مطلب هست، ما میگیم آقا این بحث‌های ثبوتی یه طرف، بحث اثباتی ما باید اینجا انجام بدیم. بحث اثباتی هم همون تأیید میکنه فرمایش مرحوم ناینی را که این به اصطلاح اوصاف وقتی اخذ شدن به ما هو صفتن نعتن اخذ میشن، نه به ما هو عدمون، به ما هو عدمون اخذ نمیشن، بلاوه که یه عدمی از اون بکنار نشسته حالا با موصوف اتصاف داشته باشه نداشته باشه اینطوری اخذ نمیشن. درست فرمودید به ما هو صفتون اخذ میشن، به ما هو نعتون اخذ میشن، و شما هم خودتون هم اعتراف میفرمایید اگر اینطوری اخذ بشود یه نمیشه اینا با حساب اثبات کرد، میشه حساب مثبت، اصل مثبت میشه. و ما عرض میکنیم که فرمایش شما در مقام ثبوت صحیح، اما در مقام اثبات چون ظاهر اخذ صفت چه وجودی چه عدمی برمیگرده به همون اتصاف و اتصاف هم حالت سابقه ندارد، ولذا با حساب عدم ازلی شما نمیتونید اینها را اثبات کنید. این بیانی هست که بس از این را ما نمیتونیم با حساب عدم ازلی نمیتونیم الان بگیم که آقا این هذا الماء ماء قلیل جاری ولیس له ماده، عدم ماده بودنش با حساب عدم ازلی درست کنیم، اینو نمیتونیم. چرا؟ برای اینکه حساب عدم ازلی عرض کردیم که اتصاف را درست نمیکند و ظاهر اخذ یک صفت در لسان دلیل همون اتصاف هست که مرحوم ناینی فرمودن. یه وسیع هست که البته مرحوم ناینی باز میشه از کلمات مرحوم ناینی استفاده کرد، از این بیان مرحوم ناینی که الان عرض کردیم نسش میشه از که بس در این مانه نفی حکم به نجاست این آب نمیشه دیگه، چون اصاب از عدم ازلی را قبول نکردن دیگه. ولی یه بیانی از مرحوم ناینی هست طبق اون بیان میشه اثبات کرد به نجاست این آب قلیلی که الان ملاقات کرده و نمیدونم ماده داره یا نداره. اون بیان چی هست؟ میگن اون بیان ساری هست، در کتب مختلف فقهی مرحوم ناینی به اون بیان خودش تمسک کرده، در عبادات، در معاملات، در خیلی جا تمسک کرده به یه بیانی دارنشون. خلاصه اون بیان این است که هرگاه مولای حکم الزامی بیان فرمود، در فرمود یه حکم الزامی، بعد آمد از اون یه عنوان را خارج کرد، منش نیست که اون الزام دیگه نیست دیگه، این الزام در اون مورد نیست. این شما بفرماین که ظاهر این اخراج، اخراجی که عنوانی از اون عنوان اصلی عنوان آن این است که باید این عنوان خارج را احراز بکنیم، نه خود اون عنوان مخصص خارجه، خود عنوان واقعا خارج نیست، احرازش خارجه. یعنی اگه تا احراز نکردی باید تماس کنی به عام. مثلا فرض فرمایید که در همین ما نحن فی الله فرموده که آب قلیل یندوس بالملاقات، آب قلیل، حالا اینم آب قلیله چون وانی خارج شده ماله و مادتون. ایشون میگه که خب آب قلیل یندوسو حکم الزامی است، نجس درسته حکم وضعیه ولی ملازم حکم الزامیه، یجب الاجتناب میاد دیگه، چون خودش ملزوم حکم الزامیه، این در حکم الزامیه. میگه یندوسو این آب، بس حکم الزامی را فرمود. عنوانی که ازش خارج شده ماله و ماده، میگه باید بتونید ماله و ماده را خارج کنید، باید احراز بکنید که ماله و ماده. تو احراز نکردی خیالت راحت باشه به همون عموم تمسک کن. دست هرودی پس ایشون مثلا مثال زده فرموده که گفته که امروز هیچ کس را راه نده به این مجلس ما، هیچ کس، بر اینجا میخوام تنها باشم. خب الا استقایی، مگر اون دوستان صمیمی من باز دوستانم مثلا باشه. و ایشون فرموده که اینجا یه راه نده دیگه، یعنی راه دادن حرامه دیگه، نهی کردن. حالا اون شخصی که دم دار استاده، اون خادم این مولا، اگر شک کرد که نمیدونه این آقا صدیقشه یا صدیقش هست نیست، ایشون میگه که چون حکم الزامی هست که راه نده، تا احراز نکند اون صدیقه چی آقا حق نداره اون را راه بده. مثلا فرموده که هر یدی زمان آوره الا ید امانی. حالا شک کردیم بابا اینجا این ید ید امانیه، ید امانی نیست، این آقا آریتن گرفته یا اینکه بدون اجازه گرفته. اگه آریه گرفته باشه میشه ید امانی، اما اگر آریه نباشد میشه ید غیر امانی. خب میگیم آقا اینجا احراز نکنی کافیه. بس با این قید اگر عام محکم الزامی باشد و یه مخصص بیاد اونجا تمسک میکنیم به عموم عام. ما ننفی هم از این قبیل طبق این بیان حکم میکنیم به چی؟
نجاست.
از این راه کسی بیاد بگد آیا میشد این بیان را پذیرفت، انشاءالله فردا انشاءالله عرض میکنیم که این بیان آی خویی و دیگران چه فرمودن در اشکال بر این بیان. الحمدلله رب العالمین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.